ساعت 19 به وقت ایران. جمعه 11 نوامبر 2011 میلادی، 20 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون آقای طاهری، شب بخیر شنوندگان محترم. شهرهای مختلف سوریه این جمعه نیز مانند جمعه های گذشته شاهد تظاهرات گسترده بر ضد رژیم بشار اسد بود. بر اساس تازه ترین گزارش ها در تیراندازی ماموران دولتی 14 نفر امروز جمعه در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر رژیم بشار اسد را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. این سازمان اعلام کرده است که حملات نیروهای سوری به شهر حمص و کشتار و شکنجه اهالی این شهر مصداق جنایت علیه بشریت است. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه عرب خواست در نشست اضطراری روز شنبه خود عضویت سوریه را در این اتحادیه به حال تعلیق درآورد. به گزارش سازمان ملل متحد تا به حال بیش از 3500 نفر در تظاهرات سوریه کشته شدند. امروز جمعه بر اثر انفجار یکی از مین‌هایی که سوریه در مرز با لبنان کار گذاشته است، یک مرد لبنانی پای خود را از دست داد. ساعتی پیش از آن مقامات لبنانی اعلام کرده بودند که سوریه مین‌گذاری در مرزهای خود با لبنان را گسترش داده است و امروز جمعه سربازان سوری در حال مین‌گذاری در مناطق جدیدی از مرزهای شمالی لبنان با سوریه دیده شدند. مقامات لبنانی قبلا از مین‌گذاری توسط سوریه در مرزهای شرقی لبنان خبر داده بودند. تصور می‌رود این مین‌گذاری‌ها برای جلوگیری از فرار معترضان سوری به لبنان و احیاناً رسیدن اسلحه به دست آنان باشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست از نفوذ خود برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند. به گفته یک مقام رسمی آمریکایی، خانم کلینتون در دیدار با همتای چینی خود به طور مفصل راجع به ایران گفتگو کرده و از او خواسته است که چین هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به ایران گوشزد کند که در مسیری خطرناک در حرکت است. خانم کلینتون و همتای چینی او روز پنجشنبه در آستانه اجلاس سران کشورهای آسیا اقیانوس آرام در هاوایی انجام گرفت. پس از انتشار گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. در این گزارش با اشاره به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران تصریح شده است که ایران آزمایش‌های مخفیانه‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است. به نوشته وال استریت جورنال، آمریکا برای مهار ایران قصد دارد هزاران بمب سنگرشکن به امارات متحده عربی بفروشد. این سلاح‌های پیشرفته قادر به انهدام سنگرها و تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی هستند. به نوشته این روزنامه، آمریکا قصد دارد بیش از 4900 عدد از این نوع سلاح‌ها را به امارات متحده عربی بفروشد. طرح فروش این سلاح‌ها به نوشته وال استریت جورنال در روزهای آینده به کنگره تسلیم می‌شود. مجلس سنای ایتالیا امروز جمعه برنامه ریاضت اقتصادی را که توسط اتحادیه اروپا تجویز شده تصویب کرد. این برنامه با 156 رأی موافق در مقابل تنها 12 رأی مخالف تصویب شد. هدف از این طرح مبارزه با بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا است. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است که پس از تصویب این طرح توسط هر دو مجلس ایتالیا از سمت خود استعفا خواهد داد. و خبر آخر این که انجمن قلم نروژ جایزه آزادی بیان خود را به محمد مصطفی، وکیل مدافع ایرانی و فعال حقوق بشر اعطا کرد. سایت انجمن قلم نروژ نوشته است محمد مصطفی در وکالت پرونده‌های محکومین قضایی در ایران توانسته است بیش از 50 موکل خود از جمله شمار زیادی از زنان و افراد زیر 18 سال را از اعدام نجات دهد. انجمن قلم نروژ اضافه کرده است او در پرونده سنگسار سکینه محمدی توانست با فعالیت‌های گسترده خود در داخل و خارج از ایران مانع از اجرای حکم سنگسار شود.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید حمله به ایران دست نگه دارید. دست نگه دارید، این حمله پیامدهای ناخواسته دارد. اما در خود ایران، فارغ از هر گونه پیامدی خواسته یا ناخواسته، حملات متقابل رئیس جمهوری اسلامی و برادران لاریجانی به یکدیگر ادامه دارد زیر پرده سکوت. و در روزی که 54 سال پیش دولت ایران بحرین را استان 14 ایران خواند، خواهیم دید که ششتایی ها خیز برداشتند تا انتقام شکست سنگینشان در تهران را بگیرند. بحرینی ها لباس سرخ جامعه غضب پوشیدند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا هشدار گفته است که هر گونه حمله احتمالی به جمهوری اسلامی میتواند برای منطقه پیامدهای وخیمی در بر داشته باشد و همزمان نتواند برنامه هسته‌ای تهران را متوقف کند. آقای پنتا در کنفرانسی خبری تاکید کرده است که این پیامدها میتواند تأثیر نامطلوب شدیدی بر نیروهای آمریکا در منطقه نیز داشته باشد. مهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا گفت با رابرت گیتس وزیر دفاع سابق این کشور هم‌عقیده است که حمله نظامی به ایران فقط می‌تواند در حدود 3 سال برنامه هسته‌ای ایران را به تعویق بیندازد. لئون پانتا گفت آمریکا بر رویکرد دیپلماتیک در قبال ایران متمرکز است و هم‌اکنون در حال گفتگو با متحدانش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران است. و افسود حمله نظامی آخرین چاره است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت
اسرائیل و ایالات متحده در نگرانی از فعالیت‌های اتمی ایران اشتراک نظر دارند و این نگرانی بازتابی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع برای ما اهمیت دارد که اطمینان یابیم که شدیدترین تحریم‌ها همراه با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران به منظور تغییر رفتارش وارد شود.
او اضافه کرد این مهم است که جامعه بین‌المللی به طور هماهنگ تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کند و این مسئله را برای مقام‌های ایرانی روشن کند که در صورت ادامه این مسیر باید بهای سنگینی بپردازند. وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران با تغییر رویکردش با جامعه بین‌المللی همکاری کند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا می‌پرسم و اینکه آیا سخنان وی نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران است. آقای تقی‌زاده با اشاره به اینکه سخنان وزیر دفاع آمریکا اظهار نظری شخصی است می‌افزاید
سیاست رسمی دولت آمریکا این است که همه گزینه‌ها من جمله استفاده از ظرفیت نظامی علیه ایران همیشه مطرح بوده و همیشه مطرح است. این دقیقا سیاست اعلام شده اسرائیل هم هست. ایران هم چنین ظنی رو داره. این ساده لوحی است که هم ایران و یا کشورهای همسایه تصور کنند به علت دشوار بودن استفاده از ظرفیت نظامی این ظرفیت کاملا منتفی است. این ظرفیت در حداقل امکان میتونه اقدامات دیپلماتیک رو مورد پشتیبانی قرار بده. ایران زمانی از این فشار نظامی تأثیر منفی میگیره و آماده گفتگوهای دیپلماتیک خواهد بود که اون رو جدی بگیره. ولی اگر از پیش ما گزینه نظامی رو عملاً به این خاطر که آقای پانتا گفته خطرناک است ندیده بگیریم، عملاً پشتیبانی از اقدامات دیپلماتیک رو منتفی تلقی کردیم. ولی هزینه های اقدام نظامی بسیار سنگینه، این رو همه میپذیرن، هم کشورهایی که به ایران حمله خواهند کرد و هم ایران که مورد هدف قرار میگیره. ولی روش های دیگری برای اقدامات تنبیهی برای ایران وجود داره که یکی از اونها مبادرت به تصویب قطعنامه تنبیهی تازه‌ای در شورای امنیت است و دیگری اقدامات یک جانبه آمریکا و اروپا که در گذشته هم مبادرت به اون کردن و تاثیرگذار هم علیه ایران بوده.
در روزهای اخیر گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران منتشر شد. در این گزارش گفته شده است که ایران آزمایش‌های مخفیانه‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر در خصوص حمله احتمالی به ایران روز پنجشنبه به آمریکا و اسرائیل هشدار داد که پاسخ هر گونه تجاوزی به این کشور سیلی محکم و مشت پولادین ارتش و سپاه خواهد بود. در این میان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که مناقشه هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگو قابل حل است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. حمله به ایران تأمل کنید، وزیر دفاع آمریکا توصیه کرده است. درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شما چه دیدگاه‌هایی دارید؟ میشنویم. البته با این یادآوری که دیدگاه‌های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. شما هم به جمع این نظردهندگان بپیوندید. آماده باشید تا شماره تلفن تماس با ما را هم یادداشت کنید.
آقا آقای خامنه‌ای، شما میگین که هر کسی به جمهوری اسلامی تجاوز بکنه ما جواب میدیم. چرا نمیگین هر کسی به خاک ایران تجاوز کنه ما جواب میدیم؟ شما به فکر جمهوری اسلامی هستی یا به فکر خاک ایران هستی؟ این جواب برای ما خیلی جالبه که جواب بدیم.
حمله به ایران یک اشتباه مهلک و خطرناکه و جز پشیمانی سود دیگری ندارد.
در مورد حمله آمریکا و کشورهای دیگه به ایران، جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه با برانگیختن احساسات مردم دوباره رژیم خودش حفظ کنه و مردم رو به صحنه بگیره. در صورتی که مردم دیگه مشروع نبودن این رژیم پی بردن، مردم دیگه این رژیم جمهوری اسلامی نمیخوان و اون مسئله دیگه تموم شده. جمهوری اسلامی باید فراموش کنه. مردم ما واقعا آگاهن و میخوان که کشور رو آزاد کنن و آزاد خواهند کرد.
میخواستم خدمتون عرض کنم به اینایی که به تبل جنگ میکوبن اعلام بکنید هر کس به ایران حمله بکنه سبز و سرخ و آبی و رنگای دیگه معنی نخواهد داشت. ایرانی ها ثابت کردند که در مقابل بیگانه یک دست خواهند ایستاد و هیچ راهی به اونها نخواهند داد.
گوش به زنگ تلفن های شما. اجازه بفرمایید شماره تلفن رو من اعلام بکنم برای اینکه با ما تماس بگیرید. تلفن ما هست 00 42 02 21 12 41 13. گوش به زنگ تلفن های شما. مجله شامگاهی روز تعطیل پیش روی شماست. روز 11/11/11 میلادی در ایران، برادران لاریجانی در قوه قضاییه و مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند و محمود احمدی نژاد به برادران لاریجانی هشدار می‌گوید. صدای بیرون آمدن شمشیرها از نیام‌ها به گوش می‌رسد، اما محمود احمدی نژاد می‌گوید سکوت می‌کند. صادق لاریجانی هم می‌گوید بنابر سکوت و صبوری دارد. در این گیرودار رئیس قوه قضاییه یادآور می شود برخوردش با دانه درشت ها به چنین واکنشی انجامیده است، در حالی که رئیس جمهوری اسلامی می گوید منتقدان در کار دولت کارشکنی می کنند. از اختلافات و کشمکش های لفظی روزهای اخیر رؤسای قوای سگانه در جمهوری اسلامی وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس این روزها با ایما و اشاره با یکدیگر سخن میگویند. سخنانی که گاهی رنگ کنایه آمیزی به خود میگیرد. رئیس اول میگوید نامردی جواب دارد. رئیس دوم میگوید عده‌ای قبیله‌ای کار میکنند و رئیس سوم از لاتبازی‌های سیاسی انتقاد میکند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه از بازداشت حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت آنها که رشوه داده و تخلف کردند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید. چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر میکنید؟ محمود احمدی نژاد تحقیر دولت و بانک مرکزی را نامردی دانست و گفت نامردی جواب دارد. در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت قائم مقام بانک مرکزی میگوید
قائم مقام بانک مرکزی بله به عنوان یکی از متهمین بازداشت شده. علت بازداشتش هم بیم تبانی بوده و هر وقتم که این موجبات رفع بشه قرارشون هم تبدیل میشه.
البته آقای اژه‌ای که مسئول نظارت بر پرونده اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی است، انتقادات روزهای اخیر را جفسازی و فرافکنی و حتی دروغگویی می‌داند.
امیدوار هستیم انشاءالله تحت تأثیر هیچ کدوم فسادسازی‌ها قرار نگیریم. بعضی از این فسادسازی‌ها، بعضی از این مطالب قابل جوابه. ما نمی‌خوایم الان همه اونها را فی المجلس جواب بدیم. ما در مقام این هستیم که در چارچوب قانون بدون برخورد سیاسی همه این حرف‌ها را، همه این تهمت‌ها را، همه این احیاناً خلاف‌ها را و بعضاً حتی دروغگویی‌ها را به خودمون بخریم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم و اجازه ندیم که با این جفسازی‌ها و این فرافکنی‌ها احیاناً باز این مسئله هم مثل بعضی از مسائل دیگه لوس بشه.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی مهر ماه خود با تلویزیون ایران برخی از انتقادات را دروغ پردازی و تهمت به دولت دانسته بود.
البته من فکر میکنم بعضی ها دارن از ملت انتقام میکشن، با توهین به دولت، با تهمت به دولت، با دروغ پردازی. چه خبرتونه بابا؟ چه خبر میزبان کاره؟ چی شده؟ چرا خودتو داری از بین میبری؟ چی رو داری تخریب میکنی؟ خودتو داری تخریب میکنی. ما البته اعلام کردیم سکوتیم، الان هم سکوتیم، همش پاسخ داره. ما سکوتیم به خاطر کشور. بعضی ها انگار منتظر فرصت بودن که حالا خنجر رو بکشند. ها دیگه پیدا کردیم یکی اومده شد. این دولت فاسدترین دولت تاریخ است. ما فاسدیم؟ البته به شما عرض کنم این روش شکست خورده است.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز چهارشنبه گفت توجیه پذیر نیست که ما دائما بگوییم چرا این را گرفتید و آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید، خصوصا این کار از مسئولان پسندیده نیست. علی لاریجانی برادر صادق لاریجانی که رئیس مجلس است هم بدون نام بردن از فرد یا افراد خاص از لاتبازی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت لاتبازی سیاسی زمانی روی می‌دهد که یک شخصیت سیاسی از فرهیختگی لازم برخوردار نباشد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
منازعات سیاسی میان طیف سنتی و پراگماتیست اصولگرایان و طیف احمدی نژاد در 6 سال گذشته همکنون به بالاترین و بیشترین حد خودش رسیده. اینجاست که مقاومت و ممانعت‌های آقای خامنه ای باعث شده که سران قوا و این گروه‌های سیاسی متأسفانه نوع ادبیات چاله میدانی رو پیشه بکنند. اگر آقای لاریجانی از لاتبازی سیاسی صحبت میکنه، تردیدی نیست که منظورش آقای احمدی نژاده و همونطور که طعنه‌هایی که آقای احمدی نژاد میزنه و مثلا میگه اونها نامردی میکنن، تردیدی نیست که برادران لاریجانی منظورش هست.
قدرت علیخانی نماینده مجلس هم در گفتگو با سایت فرارو مخاطب سخنان رئیس قوه قضاییه را شخص محمود احمدی نژاد میداند. در روزهای گذشته اختلافات سران قوا در جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که محمود احمدی نژاد تهدید میکند اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا میرود. در مقابل صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم با انتقاد از قبیله ای کار کردن عده ای اخطار میدهد این افراد زبان در کام بکشند و بیش از این رتب و یابس نبافند، در غیر این صورت طراحی های خاص را افشا میکند.
چکاچاک شمشیر رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی، البته ظاهرا با صدا خفه کن در ایران. همچنان در ایران مجید دوری دانشجوی محروم از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی 29 ماه است در واقع بی مرخصی در زندان جمهوری اسلامی به سر میبرد. خانواده مجید دوری تا کنون بارها برای مرخصی و انتقال او به تهران درخواست دادند، اما این پیگیری ها به نتیجه نرسیده است. مجید دوری روز 18 تیر ماه سال 1388 در خانه خواهرش در قزوین بازداشت شد. مجید محروم از تحصیل به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی در دیماه همان سال به 10 سال زندان محکوم شد که 5 سال آن را باید در تبعید در زندانی در بهبهان بگذراند. فرین عاصمی از رادیو فردا با منور هاشمی مادر مجید دوری درباره آخرین وضعیت پسرش گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است در مدت بازداشت پسرش با او دیداری هم داشته است. منور هاشمی:
قبلا که اوین بود هفته یه دفعه می رفتیم ملاقاتش 20 دقیقه، ولی از وقتی بردن الان تقریبا 15 ماه یا 16 ماه است بردندش به بهبهان، ماهی یه دفعه 45 روز، میشه که 2 ماه هم شده باشه، ولی کمترینش دیگه 1 ماه بوده که رفتیم ملاقاتش. مجید از 18 تیر 88 بعد انتخابات در زندان.
از زمانی که پسرتون بازداشت شده تا حالا مرخصی اومده؟
نه خیلی مرخصی نیومده اصلا. خیلی هم کوشش کردیم، فعالیت کردیم، این طرف اون طرف رفتیم، نامه بردیم، حتی تو دادستانی رفتیم. خود دادستان هم پارسال هم امسال پیش چندین نفرم بودن، قول به ما داد، نوشتم که برای مرخصیش. منتهای مدتی که می رفتیم اومدیم گفتن پروندهش پیدا نیست، یه مدتی بعدش گفتن رفته برای استعلام، هنوز نیومده. الانم کماکان من پیگیرش هستم، هفته یه روز میرم سر میزنم، ولی میگن هیچ خبری نیست.
وقتی درخواست مرخصی میدین چه جوابی به شما میدن و دلیل اینکه تا حالا به مجید مرخصی ندادن چیه؟
قبلا که اصلا هیچ جوابی نداشتن بدم. و گفتم نامه نوشته یا خودتون مصاحبه کردید. ولی الان یه مدتی هست که از قبل از ماه رمضان که رفتیم و خود دادستان اونجا نوشت و دو دفعه هم اتفاقا به چندین تقریبا به 30 نفر آدم هم اونجا بودن شاهد که نوشت که مرخصی بهش بدن که به من قول داد گفت تا 10 روز دیگه مرخصی بهش میده. الان از تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه که مرخصی بهش نداد. خیلی فعالیت هم کردیم برای انتقالش که اونم به نتیجه نرسید. نه مرخصی بهش دادن تا الان 28 ماه رفته تو 29 ماه تقریبا 850 خورده روزه که اونجا بازداشت. نه یه روز مرخصی بهش دادن نه پیگیری کردیم به خاطر انتقالش برای تهران که بهش گردونن تهران به نتیجه رسیدیم. حتی عادی دادرس کردیم دیوان عالی حکم شکسته شد ولی باز دادگاه تجدید نظر باز همون 5 سال تعویضش رو تایید کردن. بعد 11 ماه دوندگی 11 ماه من پیگیرش بودم سر 2 روز حکمش رو صادر کردم.
خانم هاشمی از وضعیت جسمی مجید دوری برامون بگین. آخرین باری که پسرتون رو دیدین وضعیت جسمیش چطور بود؟
والله آخرین بار که الان ما تقریبا 22 روز پیش بوده رفتیم ملاقاتش. روحیش خیلی عالی خیلی خوب. من تا از نظر جسمانی نه خیلی ضعیفه. مریضی هم که داره میگرن داره کم خونی داره. تازگی ها ما هم بعد این که اومدیم شنیدیم ناراحت قلبی هم که داره به ما نگفته بوده. ولی ما تازه شنیدیم که ناراحت قلبی هم داره. یه کورک هم به چشمش زده به پلک چشمش زده از این کورک های چربی. زده به چشمش اونجا که ما خیلی نگران اون هستیم. خیلی مشکلات جسمانی خیلی داره ولی روحیش خیلی خوبه.
چه زندان مداوا شده برای این بیماریایی که شما میگین؟
بله درمانگاه زندان هم موقع سرگیجه میگیره حالش بد میشه نمیتونه از جاش بلند بشه یا سرماخوردگی خیلی شدیدی چند در 20 روز پیش داشت اونجا درمانگاه بهش رسیدگی میکنن آمپول بهش میزنن دارو بهش میدن ولی در حد توانشونه در حد امکاناتی که دارن اونجا زیاد امکانات ندارن که. ولی خب ما خیلی چند دفعه درخواست کردیم تو نامه‌ای که بردیم این مریضه. حتی من خودم با داستان گفتم بچه‌ی من مریضه حداقل مرخصی بهش بدیم ما بیاریم دکترش ببریم سالمش کنیم باز بیاریم تحویل شما بدیم. ولی به هیچ وجه تا امروز که موفق نشدیم براش مرخصی بگیریم.
خانم هاشمی اقدام بعدی شما چی خواهد بود برای اینکه بتونین برای پسرتون درخواست مرخصی بدین؟
والا باید منتظر بمونیم چون به تمامی جایی که باید بریم ما رفتیم. از دادگستری بگیر رفتیم، دادستانی رفتیم، تجدید نظر رفتیم. هر جا که شما فکرشو بکنید یا بهمون توصیه شده ما رفتیم. از حالا به بعد باید منتظر بشینیم ببینیم چیکار میخوان بکنن. تا الان هر جا رفتیم نتیجه نگرفتیم.
منور هاشمی، مادر مجید، دانشجوی زندانی، هم زندانی هم تبعیدی. از مصاف بحرین و ایران میگوییم. بحرینی ها جامعه غضب پوشیدند، جامعه سرخ. و ما فعلا هیچ میزبان و میهمان در دقیقه دقیقاً 23. انجمن غلب نروژ روز پنجشنبه 10 نوامبر 2011 اعلام کرد که جایزه سالانه‌اش را به وکیل ایرانی و فعال حقوق بشر محمد مصطفایی خواهد داد. این جایزه به پاس دستاوردهای برجسته در زمینه آزادی بیان به کوشندگان در این زمینه اعطا می شود. اطلاعات بیشتر رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
سایت انجمن قلم نروژ در معرفی محمد مصطفایی وکیل شناخته شده ایرانی نوشته است محمد مصطفایی در وکالت پرونده های متعدد محکومان قضایی در ایران توانسته است بیش از 50 موکل خود از جمله تعداد زیادی از کودکان و زنان را از اعدام نجات دهد. محمد مصطفایی در مورد دلایل انتخابش به عنوان برنده جایزه قلم نروژ میگوید
فکر میکنم بیشتر به خاطر فعالیت هایی که من در گذشته داشتم و مطالبی که در رابطه با پرونده هایی که در ایران داشتم و کار می کردم و موضوعات حقوق بشری که روش فعالیت می کردم و می نوشتم و در نهایت اینکه از رسانه ها استفاده می کردم به نوعی برای اینکه صدای قربانیان رو به گوش مسئولین برسونم به گوش مردم برسونم شاید یکی از دلایلش این بوده باشه.
محمد مصطفایی مهمترین ویژگی دفاعیاتش از موکلانش را کار کردن بر شخصیت متهمان می‌داند.
باستانی که کار بر روی شخصیت مجرم داشت و اوضاع و احوالی که مجرم در زمان ارتکاب جرم با اون مواجه بود و خب شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که در هول و هوش زندگی مجرم میچرخید. وقتی که روی اینها کار میکردیم، خب این بازتابش بسیار گسترده تر از این بود که بخوایم روی جرم کار بکنیم. بنابراین در رابطه با سنگسار، خب دیدیم که صحبت‌هایی هم داشتیم، هم در داخل مجلس شورای اسلامی و حتی در رابطه با اعدام اطفال زیر 18 سال.
به نوشته یه سایت انجمن قلم نروژ، آقای مصطفی در پرونده معروف سکینه محمدی آشتیانی، مادر 43 ساله‌ای که به سنگسار محکوم شده بود، توانست با فعالیت گسترده خود در سطح داخلی و بازتابان در جهان مانع از اجرای حکم سنگسار موکلش شود. انجمن قلم نروژ اعلام کرد جایزه آزادی بیان خود را در مراسمی در خانه ادبیات شهر اسلو در روز سه‌شنبه 15 نوامبر 2011 به این وکیل ایرانی اعطا خواهد کرد. با این حال محمد مصطفی معتقد است که این جایزه متعلق به همه نویسندگانی است که در ایران زندانی هستند.
نویسنده های مبرزی هستند که قلم خیلی خوبی دارند، ولی متاسفانه در زندان هستند برخی از اونها و فضای کار برای اونها باز نیست. در هر صورت من فکر میکنم که یکی دیگر از دلایلش این بوده که چون من در خارج از کشور هستم و میتونم به راحتی در رابطه با مسائل ایران صحبت بکنم، بتونم به عنوان یک صدا در مراسمی که اونها برگزار میکنند حضور داشته باشم و صدایی باشم برای نویسندگانی که در زندانهای ایران هستند، یا خبرنگاران یا روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران تحت فشار قرار دارن و در زندان هستند.
محمد مصطفی به خاطر فعالیت‌های وکالتی‌اش در سال 1389 تحت فشار و بازداشت و بازجویی در ایران قرار گرفت و ناگزیر شد در پاییز آن سال از کشور خارج شده و به نروژ پناهنده شود.
گزارش رویا کریمی مجرا می‌شنیدیم. محمد مصطفی جایزه برده است در غربت.
ایران در راه جام جهانی 2014.
ملی پوشان سپید جامعه ایرانی با اندوختهی بی سابقه، نه یک دو سه گل، با اندوختهی از 6 گل به مصاف بحرینی های سرخ پوش رفته است. این بار در برنامه پایتخت این امیر نشین، این امیر نشین به تازگی البته سلطان نشین شده، فریبرز غریب کارشناس و گزارشگر ورزشی رادیو فردا که همکنون همین بازی را زنده پیگیری می کند آن سوی خط تلفن است. آقای غریب، تازه ترین خبرها از سفارایی توپچی‌های ایرانی در برابر توپچی‌های میزبانشان در حاشیه جنوبی خلیج فارس.
بله آقای طاهری، همونجور که شما اشاره کردین، بازی رفت رو ایران 6-6 برده بود کمتر از یک ماه پیش در ورزشگاه آزادی تهران و بعد تا دقیقه 28 بازی امروز در ورزشگاه ملی شهر منامه هنوز دوتا تیم بدون گل هستند. ایران با چند تغییر نسبت به ترک بازی اول قدم به این میدون گذاشت. این چهارمین بازی ایران در گروه 5 مقدماتی جام جهانی در آسیا است که با 7 امتیاز ایران صدرنشین این گروه و امتیاز بندی ها در این گروه طوریه که ایران اگر بتونه این بازی رو اونجا در خاک بحرین ببره، صعودش رو مسجل میکنه. مسائل حاشیه‌ای که بین این دو کشور بوده تو این 7-8 ماه گذشته و همچنین برد 6-6 ایران به نظر من روی کیفیت بازی تاثیرگذار بود، مخصوصا 10 دقیقه اول. حدود 15 دقیقه طول کشید تا یخ بازی آب بشه و ایران بتونه اولین حرکت تمرین شده خودش رو به نمایش بگذاره در زمین بحرین. و باز هم این حساسیت ها مزید بر علت بود که خط میانی ایران که تشکیل دهنده جواد نکونام، آندو تیموریان و مجتبی جباری تشکیل دهنده این خط میانی هستن، هنوز نتونستن هنر و تکنیک انفرادی خودشون رو به نمایش بذارن. ولی رفته رفته هرچی که از زمان بازی میگذره ایران به فضا مسلط‌تر میشه، میتونه از فضا استفاده بکنه، از مکان کارهای ترکیبی رو بهتر انجام بده و من فکر میکنم که در نیمه دوم ما شاهد بازی بهتری رو خواهیم بود.
آقای غریب، همزمان شما اطلاع دارید که چرا تقریبا ورزشگاه تقریبا خالی است؟
بله،
خالی به نظر میاد.
بله، تماشاگرای بحرینی آقای طاهری استقباری نکردن از این بازی. یک مقداری از تماشاگرای ایرانی، ایرانیای ساکن بحرین در ورزشگاه هستند. دوربین تلویزیونی فقط به مدت چند ثانیه نشون داد چند تا تماشاگرای بحرینی رو و گوینده تلویزیون هم اعلام کرد که از این بازی استقبال چندانی نشده. بحرینیا مقامات سیاسی و ورزشیشون سختگیر بودن نسبت به این بازی، کما اینکه 6 تا خبرنگار عکاس ورزشی هم از فرودگاه دیشب دیپورت کردن و اجازه ندادند. یک روز بعد از کاروان ایران رسیده بودن به منامه. اینا همه به هر حال این موقعیت‌های این دو کشور باعث شده که این مسائل پیش بیاد. و باز اگه برگردیم به حالت ورزشی قضیه که الان دقیقه 30 هم پشت سر گذاشتیم بدون گل، من فکر می‌کنم نیمه دوم شاهد بازی بهتری باشیم. ان شاءالله در بخش بعدی ما نتایج هم در خدمت شرمندگان عزیز خواهیم بود، نتیجه بازی رو
حتما پیگیری می‌کنیم با گفتگوی با شما درباره این مسابقه که ظاهراً نشان دهنده دلسردی بحرینی‌ها هم می‌تواند باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران بار دیگر، رضا جمالی با تازه‌ترین خبرها.
ممنون از شما، شب بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران میتواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در منطقه داشته باشد. لئون پانتا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چنین اقدامی نه تنها ممکن است نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه میتواند عواقب وخیمی در منطقه داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود از این رو باید شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک بر ایران اعمال شود تا رویه خود را تغییر دهد. وی گفت نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است که حمله به ایران باید آخرین گزینه باشد و آمریکا نیز با این سخن موافق است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست از نفوذ خود برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند. به گفته یک مقام رسمی آمریکایی، خانم کلینتون در دیدار با همتای چینی خود به طور مفصل راجع به ایران گفتگو کرده و از او خواسته است که چین هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به ایران گوشزد کند که در مسیری خطرناک در حرکت است. دیدار خانم کلینتون و همتای چینی او روز پنجشنبه در آستانه اجلاس سران کشورهای آسیا اقیانوس آرام در هاوایی انجام گرفت. بانک مرکزی ایران با انتشار توضیحاتی مفصل محمد جهرومی مدیر عامل سابق بانک صادرات را متهم ردیف نخست سوء استفاده مالی 3000 میلیارد تومانی معرفی کرد. بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات و نامه‌های محمد جهرومی، بانک صادرات را اولین خطاکار و ناقض مقررات دانسته و نوشته است مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده متوجه مدیریت وقت بانک صادرات و شخص مدیر عامل آن است. در واکنش به انتشار این بیانیه، محمد جهرومی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برای بانک مرکزی ابراز تأسف کرد و گفت وی از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهایی نکاتی را متذکر شده بود، ولی به گفته او اگر مسئولان بانک مرکزی در سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند سر خود را زیر برف نگاه دارن بلامان است. محمد جهرومی تاکید کرد که با ادامه روند فعلی مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو سوء استفاده‌های احتمالی آینده نیز باشند.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها. و در روزی که به گزارش روزنامه آنلاین درست 1610 سال پیش سنای روم از اقدام شاهنشاهی ایران به دادن آزادی‌های مذهبی به مسیحیان رسماً سپاسگزاری کرد، در روزی که 54 سال پیش دولت ایران با ارائه اسناد و مدارکی بحرین را استان 14 ایران اعلام کرد، در روزی که 93 سال پیش درست سر ساعت 11 بامداد از 11 روز از 11 ماه میلادی پایان جنگ جهانی اول معروف به جنگ بزرگ اعلام شد و سرداران آلمانی شرمسار از شکست پیمان ترک مخاصمه را امضا کردند، و در هفتمین سالگرد مرگ یاسر عرفات فلسطینی مرد یک دست شاخه زیتون یک دست سلاح آتشین، و در 190 روز زادروز در واقع فیودور میخائیلوویچ داستایفسکی آفریننده شاهکار ادبی برادران کارامازوف، و در 83 زادروز کارلوس فوئنتس داستان سرای بزرگ مکزیکی به پایان این بخش از مجله شامگاهی نزدیک میشویم تا امیر مصدق کاتوزیان داستان تازه پیک فرهنگی را برای ما یکی بود یکی نبود کند. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی نامزد ایرانی جایزه ادبی من به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست.
خودشون هم میدونه که این منبع قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر، پس لازم نیست زبان فارسی باشه.
گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او.
من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم. باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم.
و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت.
هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی نسیم شمال.
انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی‌نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه‌ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته‌های بهمن دوری، معاون وزارت ارشاد است، درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقدار او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه، در حالی که بدیست که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده. ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر، پس لازم نیست زبان فارسی برگه.
آقای محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتابهای دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، برای که آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یه جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همین که گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنی امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالا یک جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر و زالد، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین دو سه سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21-2 سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده است به وزارت ارشاد، که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب به طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده و این هستش که این امیدواری برای من بود، ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 23 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت میکنم.
علت این که خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که خود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید من توضیح بدم، باز ایشون توضیح بدن و این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دو کار مهم دیگر رو انجام بدم دو چار بشم و بیشتر کارم برام مهم بود تا چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار اون نگاه میکردم که همین کلونل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت‌آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلونل نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر می رسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه ای از مهوشن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باری که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم، نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، هاوس آف برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده، حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دخترای منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش، لورکا در زمان فاشیسم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیانه یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه، در ایران هم کار شده.
خانم آقداشلو، از گفته های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم ولی از صحبت هایی که شده فکر میکنم که آرایش صحنه یا شاید لباس ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. نسخه ای هم که ما کار میکنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان و نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کرده، بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا میرفتن دعا کنن، بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکا است.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین؟
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم به نوشتن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینوشتم. گفت چی مینوشتی؟ گفتم خاطراتمو. گفت اوه این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشران مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشوستر هم فوق‌العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری داشت که خیلی زود با هم دیگه این رابطه برقرار کردیم، حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو رو ادیت کنم. من اومدم بیرون به اجازه کتابم گفتم که من ترجمه می‌دم، ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل دادم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم. الان روی قسمت دوم کتاب کار می‌کنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاتر هستم، چون بچه تئاترم. از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر و خلف بعضی که پاشون روش می‌زنن همینجوری می‌لرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌تر، من رو زمین بیشتر می‌لرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم. سینما هم دوست دارم، من که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یه آدمی دیگه بشم و در قالب یه آدمی دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم خیلی هم خودشو بذارم، Working Against Odds یا کار کردن برخلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگری فقط. فیلم اولم با کیارستمی گرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ.
و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم
علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لام لای لای لام لای لای توی فرزند دلبندم ز رخسار تو خرسندم توی شیرین تر از قندم لام لای لای لام لای لای This goes on so English sleep oh beautiful girl
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند.
در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران.
خانم پروین لولویی، ویژگی های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی هست به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعارش هر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیتی که شما ذکر می‌کنید شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخی یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و البته ملک و شعرا بهار و امثال هم نشد؟
برای اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود مردم هر روز استفاده می کردن.
این شعرها رو خودش خلق می کرد بیشتر یا یعنی که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه‌ای که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ می شد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس می کرد، اشعار اون روزنامه رو ترجمه می کرد ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون می داد. بعد خودش موضوعات روز در بر می گرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیشدرآمدهایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فسادهایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت می کرد و اشعار طنز و شوخی آمیز می نوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیش کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدوره‌های اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده می شد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ می شد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آیه علی اصغر سید قراب، تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال میشه فکر کنم برگردونی لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد، چون نگاه میکنیم به لالایی های ایران، همجوری تو سخنرانی هم من گفتم لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزء ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم تیمی پیدا بکنیم این لالایی ها رو، ولی لالایی ها به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوعی از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی ده خدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد و
نوشته یه مستشار دوله،
یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی ها، لالایی هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش عربی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زبان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال. اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره، در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروعی که میکنه به اینا رو خوندن، اینا فکر میکنه که واقعا لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میونه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه و زیبایی این لالایی ها و مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. معلوم مرثیه رو نام بردن ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای به صورت تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقاً هدف این لالایی ها بجز اون چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش.
از طریق روزنامه ها، چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود.
مشروع گفتگو با علی اصغر سید قراب و پروین لولویی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیوم لایدن. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.